بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از بهترین و مطمئنترین کتاب‌های شیعه که کتابی است قدیمی و در نزدیک عصر ائمه طاهرین نوشته شده، کتاب با ارزش بصائر و درجات. در این کتاب معجزه‌ای رو از وجود مبارک حضرت جواد الائمه علیه السلام نقل میکنه، شنیدنیه. پیش از آن که این معجزه بیان بشه، برای اینکه ما رو به باور عظمت و قدرت امام معصوم کمک کنه، از قرآن مجید چند نکته رو عرض میکنم که این نکات در رابطه با انسان و انجام گرفتنش هم گره داره به قدرت پروردگار و به اراده وجود مقدس حق. چون آیه قرآن هم هست، چون مسئله به اراده و قدرت پروردگار انجام گرفته، قبولش، باورش برای مؤمن کار ساده‌ای و نیاز به دلیل و برهان و استدلال نداره. همه ما میدونیم که آتش طبعش سوزاندن، سابقه نداره و نداشته و نخواهد داشت که یه وقتی آمده باشه یا بیاد که آتش به جای سوزاندن خنک کنه. و یه نسیم سردی رو هدیه انسان کنه. از زمانی که آتش آفریده شده که ما نمیدونیم زمان ظهور آتش کی بوده، کارش سوزوندن بوده، چوب و می سوزونده، سنگ و خاکستر می کرده، آهن رو، فولاد رو ذوب می کرده و چیزی رو در دل خودش سالم نگه نمی داشت. اما یه روزگاری طبق قرآن کریم بر این آتش گذشت که در یه زمین تقریبا 1000 متری که دورشو 4 تا دیوار بلند کشیده بودن که کسی داخل زمینو نمیدید و نمیتونست ببینه. اعلام کردن به ملت منطقه بابل که این جوانی که بهش گفته میشه ابراهیم، فتن یقال له ابراهیم، این دشمن شما ملت و دشمن خدایان و معبودان شما ملت، یه دروغ شاخدار زیانبار خطرناکی که یک ملت رو این دروغ مورد غضب، خشم و نفرت پروردگار قرار میداد و مهربانترین دوست مردم رو دشمن مردم معرفی میکرد، محبترین انسانها رو به مردم دشمن مردم معرفی میکرد. و از این دروغا از ابتدای زندگی بشر در کره زمین گفته شده، الانم گفته میشه، آینده هم گفته میشه و اونایی که عادت به دروغگویی دارن، دروغ در وجودشون طبیعت ثانوی میشه تا جایی که روز قیامت هم با دیدن دوزخ، با دیدن فرشتگان، با دیدن محاکمات، با دیدن محکوم شدنها بازم دروغ میگن. مثلا بهشون گفته میشه شما به جای خدا غیر خدا رو میپرستیدی، علنی در صحرای قیامت میگن نه، ما به جای خدا غیر خدا رو نمیپرستیدیم. ببینید دروغ، غیبت و هر گناهی که طبیعت ثانوی بشه از آدم جدا نمیشه، وقت مردن هم جدا نمیشه، در برزخ هم جدا نمیشه، در قیامت هم جدا نمیشه. این رو باید خیلی مواظبت کرد که زشتی ها برای ما طبیعت ثانوی نشه. چون اگه طبیعت ثانوی بشه مرتکب زشتی میشیم، پشیمانم نمیشه، توبه هم نمی کنه. الان در اروپا و آمریکا و بعضی از کشورها انواع گناهان رو مرتکب میشن، پشیمانم نمیشه، توبه هم نمی کنه، چون براشون طبیعت ثانوی شده. زنا میکنن پشیمان نمیشه، میان در کشورهای مختلف مثل افغانستان، عراق و کشورهای آفریقایی، امریکای لاتین، هزاران هزاران نفر رو میکشن، حتی قاتلها پشیمان نمیشن، توبه هم نمیکنن، چون تکرار گناه اخلاق ثانوی و طبیعت ثانوی میشه. این رو دقت کنید، یکی از خطرهای بسیار سنگین برای انسان اینه که گناه، چه گناهان درونی، حسد، حرص، بخل، ریا، و چه گناهان بیرونی مثل دروغ، تهمت، غیبت، گناهان کبیره طبیعت ثانوی بشه. خب دروغ با وجود دولت نمرودیان یکی شده بود، طبیعت ثانوی شده بود، اعلام کردن ابراهیم دشمن شماست در حالی که دوست مردم، ابراهیم دشمن بت‌های شماست در حالی که ابراهیم عاشق بود مردم به جای بت‌پرستی خدا پرست بشن که ضرر نکنن، و گفتن هر کسی به اندازه قدرت خودش، طاقت خودش، پول خودش وسیله آتشزا بیاره. اووردن و در اون چهار دیواری پر کردن، بعدم آتش افروختن. نمیشدم کسی بیاد ابراهیم رو دوش بگیره و پرتش کنه تو این چهار دیواری. منجنیق درست کردن، ابراهیم رو گذاشتن تو منجنیق دورتر از منطقه آتش و تناب منجنیق رو گردوندن که ابراهیم پرت بشه وسط آتش. ابراهیم از منجنیق پرد شد، پروردگار به آتش فرمود یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، بر ابراهیم سرد و با امنیت شد. ابراهیم هم وسط آتش انگار وسط گلستان در ایام بهاره. مهار همه موجودات در دست قدرت خداست، بسوزون میسوزونه، سرد شو سرد میشه، امنیت ایجاد کن امنیت ایجاد میکنه. این یک مسئله در قرآن. سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت، هر جا هر چه سوخت، قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری میرود. حرکتی در این عالم منهای اراده حضرت حق انجام نمیگیره. یه آیه در سوره توبه است، اگه ما این آیه رو حفظ کنیم، ذکرش کنیم و به خودمون تلقین بکنیم، خیلی از مشکلات برای ما مثل آتش نمرودی که برای ابراهیم گلستان شد گلستان میشه. خیلی آیه عجیبیه، بسیار آیه فوق العاده‌ایه، بسیار، که پروردگار به پیغمبر میفرماید این آیه رو که به همه بگو، به همه، که لن یصیبنا، هرگز اتفاقی برای ما نمیفت، حادثه‌ای برای ما پیش نمیاد، گره‌ای در زندگی ما نمیفته، مشکلی برای ما رخ نشون نمیده، الا کتب الله لنا، مگر این که وجود مقدس حق پامون نوشته. بعدش جالبه، هو مولانا، اونی که پامون همه چی رو نوشته و به ما میرسه، مولای ماست، کارگردان ماست، دلسوز ماست، ما مملوک اوییم، ما عبد اوییم، ما در اختیار اوییم. و پایان آیه داره، علالله فلیتوکل المؤمنون، اونایی که ایمان دارن به من تکیه کنن، نه به پول، نه به صندلی، نه به وزیر، نه به وکیل، نه به رئیس، نه به مرؤوس، نه به علم خودشون، علالله فلیتوکل المؤمنون. کسی که به من تکیه کنه، من تکیه‌گاهیم که فرو نمی‌ریزم، یعنی این تکیه‌گاه استوارترین، پایدارترین، محکمترین تکیه‌گاه، بقیه تکیه‌گاه ها دیوار پوکه، بقیه تکیه‌گاه ها الوار موریان خورده است، میریزه. مگه صدام به امریکا شدید تکیه نداشت؟ ولی این چوب پوسیده موریان خورده فرو ریخت، افتاد تو چاله، بچه های عراق تو چاله درش آوردن، آوردنش بغداد، دادنش بالای دار. مگه دیگران در همین روزگار ما به امریکا تکیه نکردن؟ ولی این تکیه‌گاهشون فرو ریخت. اونایی هم که الان به امریکا و به دلار تکیه دارن، این تکیه‌گاه فرو می‌ریزه، موندنی نیست. تنها تکیه‌گاهی که فرو نمی‌ریزه، تکون نمی‌خوره، دائمیه، موندگاره، پروردگاره. چقدر این آیه در قرآن زیباست، به خودش قسم، اصل وجود آدمو پر نشاط می‌کنه. قل الله ثم ذرهم، فقط بگو خدا و غیر خدا رو از زندگی جارو کن و دور بریز. فقط خدا، خداست که تو رو به وجود آورد، خداست که تو رو میبره، خداست که رزق تو رو میرسونه، خداست که 9 ماه در رحم مادر بزرگت کرد و غذا بهت داد، خداست که از اون بدن لاغر مادر اغلب بدون سزارین شما رو به دنیا آورد، خداست که آسمان و زمین رو زیر پا و بالای سر شما قرار داد، خداست که 124,000 پیغمبر و 12 امام و فرستاد که دستتون رو بگیره ابلیس شما رو به جهنم نکشه. پس فقط بگو خدا، بقیهش پوچه، بقیهش هیچه. من اگر فرصت پیش بیاد، اگر یک شب از این چند شبی که خدمتتونم یه بحث دقیق بسیار مهم در مقدمه منبر درباره جوهر و عرض خواهم داشت، اونجا براتون ثابت میکنم که یه دونه جوهر بیشتر در عالم وجود نداره و بقیه هستی اعراضن، تمام تو خالین، و اگر متکیه به جوهر نباشن اصلا به وجود نمیان، و اگه متکیه به جوهر نباشن ادامه حیات نخواهند داشت. و خود من اعتقادم اینه، خوندم جوهر و عرض و در کتاب منظومه و اسفار، ولی به این اعتقاد رسیدم از طریق قرآن یه دونه جوهر در عالم وجود داره برخلاف عقاید فلاسفه، بقیه اعراضن. خب این یک قدرت خود، یعنی گوشه ای از قدرت حق که آتشی که طبعش میسوزونه میگه نسیم شو، خونک شو، امنیت شو. این مطلب تمام. دوم، همه ما میدونیم معده دارای یک اسید بسیار پرقدرت، که اگه اسید معده کسی کم بشه اصلا دستگاه گوارشش مختل میشه. این اسید 80 سال 90 سال با معده هستش. معده خیلی نازک، ولی این 80-90 سال این اسید به اندازه سر سوزن معده رو سوراخ نمیکنه. ولی شما گردو بخور، بادوم بخور، فندوق بخور، پسته بخور، گوشت کبابی بخور، گوشت پخته بخور، گوشت کوبیده بخور، این اسید به تمام این خوراکی ها پاشیده میشه، در یه حدی تمام این غذا رو تبدیل میکنه به یه آبگوشت بسیار رقیق، و بعد میدتش به روده کوچک و بزرگ، و بعد تقسیم بندی میشه، خون درست میشه، سلول درست میشه، مو درست میشه، استخوان درست میشه، گزروف درست میشه، که خود اینم یه داستان اعجاب انگیز از خلقت پروردگار. این اسید کار فراوانی داره. معده در دانش روز ثابت شده آزمایشگاهی است که 1,000,000 کار انجام میده، همین معده. مردم دنیا چقدر سپاسگزار پروردگارن. مردم دنیا 99% یاغی هن. مردم دنیا 99% ضد پروردگار شاخ و شونه می کشن. همین اشاره کنه اسید معده از شکمشون خارج بشه، کارشون تمومه. اون وقت از عجایب شما داری ماهی میخوری، یه تیغ کوچیک لای لقمه گم میشه، فرو میره. معده شعور داره، میفهمه یه جنس خلاف خودش وارد معده شده. شعور، این شعور مال همه موجوداته. اون وقت میاد با اسید سر تیز این استخوان رو پرچ میکنه و بعد یه ماده ای رو دور این استخوان میپیچه، ماده نرم، بعدم از معده میده روده، روده هم از شکم میده بیرون. هیچ جارم زخم نمیکنه، هیچ جام نمیمونه. این که تو دعای عرفه میگه اگه عمر روزگارو به حسین ابن علی بدی که شکر یک نعمت تو به جا بیاره، به جا آورده نمیشه. عمر ده رو ما هم نمیدونیم، اصلا دهر عددیه، نمیدونیم. خیلی درباره دهر و وعای دهر بحث. اسید معده قوی، در حیوانات استخون رو نرم میکن. خیلی از حیوانات میبینید اصلا استخون رو با دندون میشکنن و بلع میدن. خیلی حیوانات لاشه ها رو تیکه تیکه میشکنن و میخورن. حالا معده بزرگی از یه نهنگ در تاریکی آب که روزم تاریک بوده و در تاریکی شب و در تاریکی معده، یه مهمان از طرف خدا میاد تو این معده به نام یونس. دهن نهنگ وا میشه و یونس رو قورتش میده تو معده. حالا نهنگ باید غذای خودشو بخوره، یعنی همین جوری که داره تو دریا حرکت میکنه 30 ماهی رو ببلعه، چون 500 دندون داره، خیلی غذا میخوره. از طرف 40 تا 30 تا 50 تا 80 تا ماهی رو باید بخوره و گورت بده و بجوه و معده باید این ماهی ها رو هضم بکنه. از طرفی هم خدا بهش گفته مهمان منو هضم نکن، یعنی در آن واحد دوتا کار بکن، هم غذای خودتو هضم کن و هم مهمان منو نگرش دار، حق هضم کردن نداری. این قرآن، این قدرت خداست، این کارگردانی خداست. بعد مدتی هم خدا به مهماندار یونس میگه مهمون تو ببر لب ساحل و بذارش بیرون. معده حرکت معکوس میکنه و این بدن 80-90 کیلویی رو با معکوس عمل کردن میذاره تو ساحل و دنباله داستان. یه بچه 10-12 ساله رو با فاصله زیادی از شهر میندازنش تای چا یقینم میکنن نابود شد، یقین میکنن. و خداوند به پدر بچه‌ام خبر نمیده، به یعقوب نمیگه بلند شوی تناب وردشیش دارم با خودت ببر بچه تو، تو 10 کیلومتری انداختن تو چاه. یعقوب تا 35 سال هیچ خبری از یوسف نداشت و خبرم بنا نبود بهش بدن، ولی اراده الهی این بچه رو از ته چاه که مثل ماه در محاق رفته بود در میاره و بر تخت عزیزی مصر می نشانه و 35 سال بعد اونایی که قاتلش می خواستن باشن میان روبروش در برابر عظمتش به خاک می افتن. این خداست. علالله فلیتوکل المؤمنون. حالا معجزه حضرت جواد، مسئله ابراهیم و یونس رو که عنایت کردید، حالا براتون باورش خیلی آسان میشه. مدرک، بصائر و درجات، راوی، یه زیدی مذهب، یعنی یه آدمی که از شیعه نبوده و از امام باقر به بعد و اصلاً به امامت قبول نداشته، به نام علی ابن خالد. میگه من سامره بودم، شنیدم کسی رو با گل و زنجیر سنگین از شهر شام اووردن زندانش کردن. علت زندانی شدنش هم اینه که ادعای پیغمبری کرده. این درسته که درباره هر زندانی دروغ بگیم، و این مسئله هم از دروغایی بود که گفته شد. اصلا این بند خدا ادعای پیغمبری نداشته، ولی گفتن مدعی نبوت به دستور محمد ابن عبدالملک زیات وزیر عباسیان که یه آدمی شبیه فرعون و شداد و معاویه و یزید بود، گرفتن و بردنش انداختنش زندان از شام تا سامره با گل و زنجیر سنگین. مخصوصا روایت داره با گل و زنجیر سنگین. این علی ابن خالد میگه منم شنیدم، گفتم که پاشم برم زندان ببینم این آدمی که ادعای پیغمبری و نبوت کرده کیه. گو اومدم رئیس پلیس رو دیدم. من حالا روایت رو به زبان امروز معنی میکنم. اون واسطه شد اومدیم پیش رئیس زندان، رئیس زندانم قبول کرد، اومدیم پیش دربونا، محافظا، نگهبانای زندان، در رو وا کردم. من او رو دیدم، دیدم که یه آدم فهیمیه، آدم عاقلیه، آدم فرزانه‌ای. تعجب کرد، بهش گفتم که برای چی انداختن زندان؟ گفت من در شام در محلی که در مسجد اموی معروفه سر ابی عبدالله در اونجا دفنه مشغول عبادت بودم. صبح می اومدم، زور می اومدم، شب می اومدم. من واقعا بنده خدام، واقعا بنده خدام. یه روزی کنار همون مدفن سر مقدس ابی عبدالله دیدم یه آقای اومد، خیلی با محبت و آروم به من گفت بلند شد. منم بلند شدم، دوتایی حالا با هم دیگه. لحظه این نگذشت، واقعا نگذشت، دیدم مسجد کوفه‌ام. برگشت به من گفتش که اینجا کجاست؟ گفتم آقا اینجا مسجد کوفه است. فرمود اعمال مسجد رو انجام میدیم، نماز خوند و منم نماز خوندم و تموم که شد، یه چشم به هم زدن دیدم مدینه. به من گفت اینجا کجاست؟ گفتم آقا مسجد پیغمبر، حرم پیغمبر، به پیغمبر درود و سلام فرستاد، نماز خوندیم، تموم شد. لحظه نگذشت که دیدم تو مسجد الحرام. فرمود مناسک حج رو با هم انجام بدیم. حالا یا عمره بوده یا حج بوده روایت نداره. میگه تمام مناسک رو انجام دادیم، آخرین لحظه تموم شدن مناسک دیدم هم اونجا تو مسجد اموی کنار مدفن سر مطهر ابی عبدالله. یک سال گذشت، دوباره اون مرد آمد به من گفت بلند شد. تمام جریانات پارسال تکرار شد، مسجد کوفه، حرم پیغمبر، حرم خدا و مسجد الحرام. حالا ما اینو برای یکی دو تا گفتیم، پخش از طرف محمد ابن عبدالملک زیاد دستور دادن اومدن بد جوری منو گرفتن و به قل و زنجیر بستن، الانم زندانم. پیش گفتم خود داستانتو به محمد ابن عبدالملک زیاد خبر بده، بگو من ادعای نبوت نکردم. گو چجوری خبر بدم؟ مگه حرف من به این نخست وزیر به این راحتی میرسه؟ حرف راحت فقط به انبیا و ائمه میرسید، صندلی داران عالم مگه راحت حرف بهشون میرسه؟ ابدا ابدا. شما خیالت راحت باشه اونی که حرف راحت بهش میرسید انبیا بودن و ائمه و عالمان واجد شرایط شیعه، اونا حرف راحت بهشون میرسه. یه قلم و کاغذ رو بردم گفتم داستان تو بینیست، من میرسونم. داستانش رو نوشت، خیلی هم دلم براش سوخت و دلداریش هم دادم. نامه رسید به عبدالملک ابن زیاد، محمد ابن عبدالملک زیاد، اونم در جواب نامه نوشت همونی که میگی یه چشم به هم زدن بردت مسجد کوفه و مدینه و مسجد الحرام و همون بگو آزادت کنه. مسخره. امام آدم نشناسه مسخره میکنه، قرآن آدم نشناسه مسخره میکنه. میگه فردای یکی دو روز بعد اومدم دم در زندان، دیدم رئیس شهربانی، رئیس نیرو انتظامی، زندانبان، جمعیت زیادی هراسناک دارن میگردن. گفتم چه خبره؟ گفتن دیشب ما یه زندانی داشتیم، نمیدونیم زمین فروش برد یا یه پرنده قوی اومد ورش داشت برد نیستش. که این آدم میگه سفر دوم اون آقا تا اومدم من خداحافظی بکنه گفتم آقا به حق کسی که چنین قدرتی رو به تو داده که یه لحظه منو بردی مسجد کوفه، مسجد النبی، مسجد الحرام، امسالم همین کارو کردی، اسم تو به من بیاد. گویا مدتی سرشو انداخت پایین، حرف نزد، بعد سرشو بلند کرد، یه نگاهی به من کرد، گو اسم من محمد ابن علی ابن موسی است، من جواد الائمه‌ام. خدایا به آبروی حضرت جواد همه ما و نسل ما رو اهل ایمان، توحید، نبوت، معاد، امامت، باور نسبت به حقایق قرار بده. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم بصدر عیوبنا، اللهم به حق الحسین اشو مرزانا، اللهم به حق الحجه اهلك اعداءنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم اجل 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 فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.